أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سر این بود که اگر مرد نفقه زن رو نده، آیا زن حق فصل و حق طلاق پیدا میکنه ولو به مراجعه به حاکم شهر، یا این همچه حقی رو پیدا نمیکنه؟ خب یه سری روایاتی در این مسئله وجود داشت که روایات رو خوندیم، که این روایات اولا متکرر هست و فل جمله یقین به صدور اینها حاصل هست. علاوه بر این، سند بعضی از اینها رو هم راحتی میشه تصدیق کرد. بنابراین فل جمله در مورد این روایات بحث صحت سندی نیست. البته اگر ما به اون روش اول که از باب تعدد روایات اعتبار روایات رو ثابت بکنیم، باید به قدر متیقن اینها اعتماد کرد. ممکنه قدر متیقنش یک قسم خاصی از شوهرها باشه، مثلا خصوص موسر باشه، موسر رو شامل نشه. ولی اگر نه، صحت سند رو بخواییم ملاک قرار بدیم، صحت سند خاص، باید اون روایت خاص رو داریم که سندی صحیح هست، سند رو بگیریم ببینیم مفادش چی هست، از مفادش آیا اطلاق استفاده میشه یا اطلاق استفاده نمیشه. هم
یه قول بزنیم اگر مثلا مفادش کم کرم
معلوم نیست. بحث دایه برکه از با این ها نیست. بله دیگه، حالا سب کنید بحثی که نشتید نکردیم که شما اول اول بحث داریم طرح بحث داریم بکنیم. حالا اجازه عرض کنم خدمت شما، حالا اون نیازی نیست وقتی یه روح تصحیح بشه، اگر مفادشون یکی هستن همینه، ولی اگر مفادشون یه مفاد توسعه بیشتری داشته باشه، توسعه بیشتر رو بخواییم اثبات کنیم، اون معلوم نیست میشه اثبات کنیم. عرض کنم خدمت شما در مورد این روایات، مرحوم ناینی دو تا اشکال مطرح فرموده بودن. یک اشکال این که اینا مأمور به اصحاب نیستن، مأمور به نیستن و چون هیچ کسی حق طلاق به حاکم شهر نداده، اونی که هست حق فصل برای زن ثابت کرده ابن جونید، که در واقع مفاد این روایات کردنه اینم نیست. بنابراین این روایات معرضان انه اصحاب هستند و قابلیت استناد ندارند. ولی خب آقای فیستانی اشاره فرمودن باهران صدوق خلینی به این روایات عمل کردن، علاوه بر این که از عبارت ابن ادریس استفاده میشه که بعضی از اصحاب هم حکم کردن که حاکم اینها را از هم جدا میکنه. البته ایشون از ابن ادریس نقل نکرده، ایشون از فخرالدین که مرحوم فخر المحققین در ایضاح الفواید که جلد 3 صفحه 24 مطلب رو داره که از محقق هلی نقل میکنن بعض علما اینا درس کردم، احتمالا این همون بعض علما اینا هست که از عبارت ابن ادریس برداشت میشه. این یه مطلب. علاوه بر این که به نظر میرسه که اینجاها نه اینکه یه مشکل خاصی اینها در سند این روایات دیدن، بحثایشون هم که ببینید بحثاشون این هست که مثلا با آیه قرآن توسط میکنن که آیه قرآن و من کانت به عصرت پندرت و الى میسره، به بعضی از ادله خاصه دیگه توسط میکنن، اینکه این روایات رو و اینکه مثلا مرحوم محقق هلی که در نکت نهایی روایت توجه کرده، روایت رو در خصوص مؤثر، در مؤثر نیمونه، در مؤثر برده، این در مثلا در مورد مؤثر میدونستن متنش رو، جمع بین روایات رو این میدونستن که مراد مؤثر باشه. بالاخره هیچ کس مشکل سند یا معارض دونستن این روایت رو با روایت دیگه و از اینجور بحث ها مطرحه. این که بگیم یک به این روایات توجه داشتن، یک مشکل خاصی در این روایات دیدن، به خاطر اون مشکل از عمل به این روایات خودداری کردن، نه این چیزی نه. بله، ولی بالاخره به هر حال گاهی اوقات هست که میگن روایت موردانن هست، حال تحذیب داره، میگه اصحاب به این روایت عمل نکردن، تعذیب این نه، حالا داشت که بحث اشکال سندی این که این روایت مورد عمل اصحاب نیست، تو تعذیب هست کم نیست و... ولی اینجا اصلا از این بحث هیچ مطرح نیست که این روایت چند موردان ان اصحاب باشه و امثال این ها. تعذیب هم جاهای مختلف آورده و خب در نقل علمای بزرگی این روایات تعداد خود توجه بوده، جمیل ابن ابی عمیر اینها از فقهای های اصحاب ائمه هستن، جمیل از طبقه دوم اصحاب اجماع هست، ابن ابی عمیر از طبقه سوم اصحاب اجماع، اصحاب اجماع که فقهای های اصحاب ائمه بودن، اون دیگه تکیه ای که هم در اینها هست اینها فقیه بودند و از اینها استثنا شده و اینها این روایت رو آوردن و ظاهرش هم که به این روایت عمل میکنند و امثال اینها. اینه که ما بخواییم بگیم که این روایات مورد عمل اصحاب نبوده امثال اینها، نه ظاهرم خود حسین بن سعید این روایت رو با چند تا سند آورده یا با دو سند، دو تا سند های اینها حسین بن سعید واقعه، تو بعدی سنده داشت احمد محمد میفا واقع و افتاری دیگه اینه که در نه مرادم اینه که اینا خیلی از معمولا روایاتی رو که نقل میکردن باش عمل میکردن، اینه که ما نمیتوانیم بگیم اصحاب به این روایات عمل نکردن و اعراض کردن، بنابراین از این جهت اشکال آقای سیستانی به مرحوم آقای لائینی وارده که این نمیشه این روایات رو به جهت اعراض کنار گذاشت. اشکال دوم مرحوم نائینی فرمودن که اینها معارضه دارن به یک سری روایاتی، یک روایت نبوی هست تصبر امرأت المفقود، تصبر امرأت المفقود حتی یعطیه ها یقینون لموتهی او طلاقه، یا یک علوی هست حاضر امرأتون ابتلیت فلتصبر و نحو ذالک. آقای سیستانی میگن نحو ذالک شاید اشاره به این روایتی هست که شیخ طوسی نقل کرده، ان محمد بن علی بن محبوب، ان بنان بن محمد، ان عبیه، ان ابن المغیره، ابن المغیره عبدالله بن مغیره است، ان سکونی، ان جعفر، ان ابیه علیه السلام، ان علی علیه السلام قال فی المفقود لا تتزوج امرأته حتی یبلغها موته او طلاقه او لحوقه به اهل شرک. این هم این روایت. بعد ایشون میفرمایند که ولی این روایت ها قابلیت استناد نداره، چون تو روایت اخیر بنان ابن محمد واقع هست و این بنان ابن محمد عبدالله ابن محمد ابن عیسی هست و ثابت نشده به ساقتش. اما دو روایت اول رو ایشون میفرماید فقط شهید ثانی متعرضشون شده، بعد عبارت شهید ثانی رو ذکر میکنن و ایشون میفرماید که مرحوم سید طباطبایی در مقام جواب از این روایات و ثلاث فرموده که این روایات کسی به اینها عمل نکرده. من الاولین آمیان، دو تا روایت آمی هست و قابلیت استناد نداره. آقای سیستانی عرض کنم خدمت شما، اشاره میکنم که عبارت های مغنی ابن قدامه و دیگران رو ذکر میکنم که این روایت حتی در بین عامه هم از صحت سندی برخوردار نیست. در مغنی ابن قدامه این روایت رو که نقل میکنه میگه اما الحدیث الذی رواه عن النبی صلی الله علیه و آله فلم یثبت ولم یذکره اصحاب السنن، در کتاب‌های معروفشون این وارد نشده. بعد روایت علوی رو هم میگن که عرض کنم به نحو مرسل به این شکل هست، اما به نحو مسند در بحث امره مفقوده، اونی که با سلسله سندهاش از حضرت علی هم نقل شده، اون این هست که در مورد امره مفقود 4 سال خلاصه منتظر میمونه، بعد بحث طلاق ولی زوجها اونو طلاق میده امثال اینها و اون حکم طلاق رو ثابت کرده. بنابراین که باید کلن صبر کنه و اینها نقل مرسلی هست که در حضرت علی نقل شده. خب اینا رو از زیلعی هم عبارت های ایشون نقل میکنه که اون هی امرأتون اکتولیت فلتسبر، اون رو از عبدالرزاق در مصنفش نقل میکنه تا حکم ابن عتیبه. حکم ابن عتیبه میگه ان علیان قال، حکم ابن عتیبه روایتش از علی مرسله مسند نیست فی امرأت المفقود. یعنی بنابراین نقل دیگه هم که از هست از حکم باز منتهی میشه. بعد از ابن جریج هم نقل میکنه بلغنی ان ابن مسعود وافق علی، یعنی بلغنی. همه نقلیاتی که اینجا از حضرت علی وجود داره نقلیات مسندی نیست، مرسلی. البته در واقع مسندش تو منابع ما هست که همون نقل سکونی که از امام صادق علیه السلام این مسند رو نقل کرده، و الا نقل هایی که در کتب عامه در مورد این مسند هست همشون نقل هاشون مسند نیست و مرسل هست. البته تو کتاب های ما تو منابع تو روایت های غیر معروف تو منابع ابن شهرآشوب و بعض جای دیگه تو هم جامع احادیث تو همون بحث این مطلب رو داره. خب اینجا این بنابراین اون نبوی و علوی هم هیچ گونه حجیتی نداره که بخواد معارضه بکنه. البته این نبوی و علوی، حالا یک دو تا نکته ریز اینجا هست عرض کنم و یه نکته نسبتا عام‌تر. اون اینه که این روایت هایی که هست در مورد امره مفقود هست، هر سه روایتش در مورد امره مفقود هست. امره مفقود احکام خاصی داره، خود اون امره مفقود یه روایت های دیگه ما خدا رو در موردش داریم که 4 سال مدت گذشته میشه چی میشه امثال اینها. اون یه احکام خاصی داره، از امره مفقود نمیشه حکم غیر امره مفقود رو الغا خصوصیت کرد. به اصطلاح یک مسئولیتی خاصی هست که ممکنه اصلا شوهرش هم چی داشته باشه. به هر حال مگر مثلا اینا میگن که فرقی بعد الغا خصوصیت چیزی انجام بشه، یه مقدار مشکل هست در مورد امره مفقود. امره مفقود یه حالتهای خاصی هست، در مورد این حالتهای خاص ممکنه شرع مقدس یه احکام خاصی رو جعل کرده باشه. میگم علاوه بر این که تازه خود اونجا هم معارضاتی داره، بعد معارضاتش رو جمع کرد دید که اون بحث امره مفقود رو چه میشه کرد و امثال اینها، نمیشه از اون حکم کلی مسئله رو در نظر گرفت. این یه مثلا. نکته دوم این که حالا بعدی نکته این که ایشون فرمودن لم یتعرض لهما الا شهید الثانی، به طور روایت من حالا تتبع نکردم به طور کامل که آیا غیر از شهید الثانی کسی دیگه ای متعرض شده یا نه، ولی یکی از اینها رو به نظرم اون علوی رو تو عبارت دیروز خوندم تو نکت النهایه محقق داشتم. علوی بود دیگه یا نبوی رو بود عبارتی که به نظرم حاوی امنا ابتلیت فلتسبر عبارت نهایه نکتون نهایه جلد دو صفحه 35 عبارت شروع بود. ایشون مگه گفتن وقت بیان بعد از اینکه لا ضرر لا اضرار گفت بعد معارضه ولی جواب
نه
اون چیز چی بود؟ نه جلد دو صفحه 35 این نکت النهایه بعد لا ضرر ولا اضرار، اگر بگیم لا ضرر ولا اضرار هست چی میشه؟ خب این بعدیش لا ضرر ولا اضرار و ضرر و منفیون علی نه این روایت آها اینا بله 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 شروع بس هیچ خب ابا انگه بسه اون روایت رو ایشون آورده. حالا اون روایتی که مرحوم عرض کنم محقق هلی آورده بود که ابو ان یحبسم، اون رفتی به بحثای ما نداره. ابو ان یحبسم در واقع میگه به وسیله این حبس نمیشه کرد. زنم ممکنه درخواست طلاق نداشته باشه، میگفته که این حبس کنید، عقیدش این بوده که مثلا با حبس کردن مثلا مشکل حل میشه و امثال اینها، ولی اون فعبا ان یحبسه هست، وقتی به بحث ما نداره. خب حالا عرض کنم خدمت شما این که آقای سیستانی روایت بنان ابن محمد، بنان ابن محمد رو تصحیح میکنه، به نظر ما بنان ابن محمد ثقه است. از دو جهت میشه این رو توصیف کرد، یکی این که بزرگان اون طبقه مثل سعد ابن عبدالله و صفار و اینها ازش روایت دارند، اکثر روایتی که از این بزرگان در مورد بنان ابن محمد هست همون کافی است برای توصیفش. نکته دوم این که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری از این بنان ابن محمد روایت داره و استثنا نشده از رجال نوار الحکمه و رجال محمد ابن احمد ابن یحیی. به نظر ما عدم استثنا از رجال محمد ابن احمد ابن یحیی دلیل بر وثاقت مروی الان هست، و زیاد هم بنان ابن محمد، محمد ابن احمد ابن یحیی ازش روایت داره. همین محمد بن علی محبوب هم ازش جزء از کسایی است که از این بنان ابن محمد روایت زیاد داره. یعنی مجموعاً بنان ابن محمد از کسایی است که مشایخ اون طبقه ازش روایت های متعدد داره، روایت های در روایت های مختلف فقهی الزامی اینها ازش زیاده. بله نه اینا رو قبول ندارن دیگه آقای سیستانی. روی این مبنای اکثار روایت اجلا و روی مبنای عدم استثناء از رجال محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، بنان ابن محمد رو میشه توصیف کرد، ولی اصل اصلی همون عرض کردم اینا مربوط به مفقوده و در مورد مفقود نمیشه حکم خاصی داره، اونو نمیشه ازش دیگری رو انجام داد. خب آقای سیستانی در نتیجه بحث و اینجور میفرماید فظهر ان صحیح و الاعتماد علی ما یدل علی ان الحاکم یفرق بینهما و ظاهر انه علی نحو طلاق. حالا اینو خیلی توضیح ندادن که چرا علی نحو طلاق هست. ولا فرق بین کونه موسرن او مؤسرن. بله از ظاهر انه علی وجه طلاق شاید به قرینه اون روایتی که به قرینه این که وظیفه مرد این بوده که اگر نمیتواند او رو تأمین کنه طلاق بده، این که حاکم شهر این وظیفه به گردنش گذاشته شده به نظر میرسه که این وظیفه‌ای هست که از باب ولی الممتنع به گردن حاکم گذاشته شده، همون تقریبات که قبلا هم اشاره کرده لم تنوز نه طلاق ولو بناجه حاکم شهر یکون حاکم و المتفدیل دعالن و ولی الممتنع. این در واقع این ذهنیتی که وظیفه مرد این هست که باید طلاق بده، این ذهنیت و الان گفتن حاکم شهر طلاق میده، این ذهنیت باعث میشه که ما که حاکم شهر میگه فرق بینهما و امثال این هم فعل الامام ان یفرق بینهما، یعنی به نحو طلاق، طلاقی که وظیفه مرد بوده است این وظیفه رو حاکم شهر به ما انه ولی الممتنع عهده‌دار میشه. خب بعید نیست این تقریب همینجور باشه که ایشون استدلال فرمودن. بله حالا فرق بینهما رو اون رو نمیخوام بگم که اون ظهور در طلاق داره یا نه، فی نفسه یه قرینه خصوصیات خاصی که در این مورد هست و اینها که در واقع ابتداءً این وظیفه مرد بوده است که طلاق بدهد و او وظیفش رو انجام نداده، در این فضا وقتی گفتن امام حقان حقان الامن یا فرق بین هما، این بعید نیست همین مسئله که آقای سیستانی می فرماین همین جور باشه. اما ایشون می فرماین لا فرق بین کونی موسرن و موسرن، یعنی خلافا لصاحب هدایت، که این رو این روایات رو بعد موسر هم کرده. که عرض کردم ظاهر عبارت محقق در نکت نهایی هم این هست که این رو در موسر دونسته، موسر آورده و اون در اونجا رو. خب این روایات حالا که ما اتفاق بدیم به موسر، ممکنه اون روایتی که اذا کساها لا یجبر الرجل الا على نفقه الابوین بگیم که کنت جمیل این هم، این رو مربوط به موسر دونستن که بحث اجبار مرد مطرحه، اون به قرینه مثلا صدر بگیم مثلا جمیل و این هم این رو موسر فهمیدن، ولی نه خیلی روشن نیست. اونی که حد اکثر این هست که در مورد موسر همین روایت شامله، که بخواییم بگیم اختصاص داره به موسر، از عبارت جمیل چیزی در نمیاد
که
که لا یجبر الرجل الا على نفقه الابوین والولد زیت قلت للجمیل فالمرأه قال غزا با اصحابنا عهد ما علیه السلام انه قال اذا کساها ما یواری عورتها و اطعمها ما یقوم صلبها اقامت معه و الا طلقها. بگیم اون بحث سر جایی هست که آیا مرد اجبار میشه، اجبار بر نفقه زوجه در جایی هست که امکان داشته باشه برش اجبار بشه و اینها دیگه، ولی اگر امکان نداشته باشه خب این چیز نیست. بله
ردش
اینه که این خوش... چیز نداره. این میگه که در روایت یه همچین مثلی آمده، این روایت لازم نیست حتما اختصاص به موسر داشته باشه، موسر رو هم بگیره کافی هست برای
که نیست که بعد داشته باشه تا اجبارش کنن.
نه اینکه اصلا بحث تو روایت که یجبر نداره که
لا یجبر دیگه
نه لا یجبر که الا الان فقط الابوین و ولد، اون یه چیز دیگه
است. نه تو فضا مگه نیست که بحث اجبار مگه نیست.
نه جمیل جمیل در مورد موسر به این روایت تمسک کرده است، جمیل در مورد موسر به این روایت تمسک کرده است که اجبار نمی شود موسر به خصوص انفاق، ولی اینکه این روایت اختصاص داشته باشد به موسر استفاده نمی شود. یعنی حتی تازه فهم جمیل رو هم بخواییم معتبر بدانیم، حتی فهم جمیل هم اختصاص نیست، فهم جمیل اینه که موسر رو شامل می شود. بنابراین این که بگیم اختصاص داره به موسر این روایت، خب حتی به قرینه فهم جمیل این مسئله هم درست. سایر روایات، روایاتی که یک بعضی از این روایات در ذیل آیه و من قدر علیه رزقه وارد شده، اونها رو ممکنه کسی اختصاص بده به موسر به این تقریب. ببینید آیه شریفه داره که و من کان از آیه تو سوره طلاق هست، آیه لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. بعد داره میگه ان اذا انفق علیها، اذا انفق علیها ممکنه مرجع ضمیرش همون مواردی است که در آیه ذکر شده، یک کسی که قدر علیه رزقه ولی میتونه انفاق کنه، فلینفق مما آتاه الله، دستنگه ولی اون حداقل رو داره، حداقل رو داره. اما اون کسی که حداقل رو نداره توی قرآن که به اون چیز نکرده، ناظر نیست. پس این اذا انفق علیها ما یقیم و زهره ها میتونه مرجع ضمیر کسی باشد که تنگ دست قادر بر پرداخت حداقل، و این که ما از این اون تنگ دستی که حتی به اون حداقل هم قادر نیست برای پرداختش و امثال اینها
بخواهیم.
چی؟
نه
قدر فلیون ثقم ما تا الله دیگه فلیون ثقم ما،
یعنی که کم داره همون که داره رو بده با این که کمه.
نه نه نه
ازش در نه کامل
نه 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 این توش نداره. به یون فق زو ساعته من ساعته، میگه اگر کسی دستش بازه از انفاق، این میخواد بگید من اینجوری فهمم، من اینجوری توجه فهمید، من اینجوری میفهمم که در واقع اینجا میخواد بگه که اون مقداری که وظیفه شخص موسر به سر زوسه هست با وظیفه من قدر علیه رزق فرق داره، من قدر علیه رزق به اون حد اقلی که داره از اون انفاق کنه.
موسر نداره
دیگه اصلا، نه 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 فلیون فقم مات الله، ظاهرش اینه که اون انفاق واجب، یعنی انفاق واجب رو، نه این که قسمتی از انفاقو میکنه قسمتی از انفاقو نمیکنه، این خیلی خلاف ظاهر هست بگیم که نه اون دیگه خیلی با مشقت اون حد اقلی رو
بدبختم یه چیزی میگه دیگه، خدا هم یه همون که به دادم فیلن بده من ما حتا آتوش کنه فیلن اون چیزی که داری بده، حالا معلوم است
نه
واجب
نه این که بگیم که این شامل میشه اون جایی که آتا الله حتی مقدار نفقه واجب رو هم شامل نمیشه، مشکله خیلی. یعنی قدر علیه رو تنگ دست دیگه، تنگ دست با زوسعه، یک کسی هست دستش خیلی بازه سعه داره، یه مورد دستش باز نیست، ولی اون حداقل رو این حتی حداقل هم نمیتونه پرداخت کنه، این از توش در نمیشه. ما یقیم و زهرا و به اصطلاح مکسفت امثال اینها چی؟ فلیون فقم ما آتاه الله، اون مقداری که واجب هست واجب بالفعلش هست اون مقدار هست، نه حالا
اون مقداری که مایور مزهره هاست رو بده، حالا بقیه واجبش
اب نداره، اب نداره، میگم ما یقیم و صلوها مکسفتن رو، این رو این که حتی این مقدار رو هم طرف قادر نیست نداره، این از توش در نمیاد، از توش در نمیاد که در پرداخت ما یقیم و اون حد اقلا و امثال اینها هم توانایی نداره و اینها. این آیه رو ممکنه ما مشکل باشه اطلاق گیری از این آیه و بگیم شاید مرجع ضمیرش خصوص زوجه‌ای باشه که در آیه هست و این زوجی که در آیه هست این اون حد اقلی که یقیم و صلبه ها معکسوتن رو دارا هست، ولی خب روایات اول اختصاص به اون نداره، روایت عاصم ابن حمید نبی بصیر دیگه ذیل آیه هم نیست، گفته من کانت اندهو امرأتون فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم و صلوها کان حقا علی الامام ان یفرق بینها. این فلم یکسها اهم از اینه که داشته باشه و نده یا نداشته باشه و خدر نداشتن، این اطلاق داره و نمیشه این رو اختصاص داد، وجهی نداره که این اختصاص بدیم. به نظر میرسه که اطلاق این روایت شامل مؤثر هم بشود و اون روایت جمیل هم ازا کساها ما یواری عورتها و اطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه و الا طلقها، اونم به نظر میرسه اطلاق داشته باشه، اختصاص نداشته باشه به خصوص مؤثر، مؤثر رو هم بگیره. آها. اما در فضای صدور روایات همین در مورد مؤثر هم اختلافیه دیگه، یعنی اون فضای صدور روایات هم بله فضای صدور روایات نه فقط بحث فقط مدینه مطرح نیست، ابی بصیر ابی بصیر و امثال این عبارتشو جلسه قبل خوندیم. این بحث در میان اهل تسنن هم در مورد این که آیا فضای صدور هم در مورد خود مؤثر هم این بحث مطرح بوده، در مورد مؤثر هم مطرح بوده. و من تصور میکنم این نکته ای که اینجا هم شاید این مؤیده این باشه که این حتی مؤثر رو بگیره، حتی همون روایات من قدر علیه رزقو، اون اینه که هیچ اجبار بر پرداخت نفقه تو اینها نیست، اجبار اون فرق بین هما و امثال اینهاست. این شاید اصلا فرد روشنترش مؤثر باشه که خب نمیشه اجبار کرد برای پرداخت نفقه، که اصلا هیچ صحبت از اجبار به طلاق نشده. اگر همه مواردش فقط مؤثر باشه که مؤثر رو میشه اجبار بر طلاق کرد، این بر نفقه کرد، این که فقط الا فرق بینهما رو ذکر کردن خالی از بود نیست. شاید کسی بخواد به همین قرینه بگه حتی اون روایتی که من قدر علیه رزقو هم اون خصوص موسر نیست، یک معنای عام هست که تو این معنای عام در بعضی، چون در بعضی مواردش اجبار به علایه تقدیر میگه، در شرایطی که اون پرداخت نشه ولو بعد الاجبار، ولو بعد الاجبار به هر حال این مطلب پرداخت نشه امثال اینا. شاید کسی به این قرینم بگه که حتما باید حتی همون روایات هم موسر رو شامل بشه، علاوه بر این که اگر این روایات هم نگیم شاید همون ادله لازره رو امثال اینها هم بگیم، اون در مورد موسر هم میاد و حد اکثر این که این روایات اطلاق نداره این باعث نمیشه که ما به لازره نتونیم تمسک کنیم. به حسب ظاهر به نظر میرسه که مطلب همین جور باشه که آقای سیستانی اشاره میفرماید که حاکم شهر میتواند اینجا طلاق بده. والله العالم. خب بحث تمام، میریم انشالله از شنبه بحث عرض کنم خدمت شما. تعارض ضرری این رفقا فردا تعارض ضرری این آقای خویی رو ملاحظه فرمایید، انشالله کلاس راهنما در اون صحبت خواهیم کرد. هفته نیمش
نظرم جانب زوج بخیلی که اصلا از جانب زوج